با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه پنجم ماه اوت یا آگست 2017 و 14 مرداد 1396. امروز برنامه رو طبیعتاً با اخبار شروع می‌کنم و پیشنهادی که یکی از بینندگان کرده که به نظر من میگه که فکر میکنم وقتش هست که این هفته در رابطه با مسائل دنیا مفصلتر صحبت کنی. به قول شما جهان به کدام سو میرود؟ وقایعی که این هفته اتفاق افتاد بسیار طلب میکند راجع به آنها صحبت کنی. که بعد یه لیست میده. یک، عزیزان میدونن من در مورد بعضی از اینا هفته قبل صحبت کردم، تحریم روسیه، ایران، کره شمالی و ونزوئلا. دو، اوضاع خطرناک غزه و هشدار سازمان ملل در رابطه با یک فاجعه انسانی که 2 تا 3 ساعت بیشتر در روز تو این گرما برق ندارن مردم غزه. یعنی هشدار در حقیقت تدریجی مردم غزه. نه غزه نه لبنان، جانم فدای اسرائیل. هر شبت که 3 جلسه سران عرب در رابطه با بحران غزه، 4 مانور نظامی امریکا در گرجستان. کاملا یعنی عزیزان ببینن که چطور دارن تحریک میکنن. مانور نظامی، اختلاف امریکا و فرانسه در رابطه با تحریم بیشتر روسیه که صحبتش کردیم، اختلاف ترامپ و تیلرسون در رابطه با چگونگی برخورد با برجام. منتها یک سلسله خبرهای دیگه هست که من میخواستم خود من یادداشت کردم و میخوام اضافه کنم و بعد بحثی رو راجبش باز بکنیم. هر شبت که همینطور که قبلا گفتم، تیرگی روابط میان امریکا و روسیه به قول پال کریگ رابرتز بدتر از جنگ سرد الان. یعنی هیچگاه رابطه بین امریکا و روسیه حتی مثل شوروی سابق از اونم بدتره. هر شبت که در عوض خوشحالی نیویورک تایمز مقاله مفصل دیوید سنگر نوشته، همین پریروز یا دیروز بود یا پریروز، که از خراب شدن رابطه بین امریکا و روسیه فوق‌العاده نیویورک تایمز راضی و سرحاله. زورآزمایی نظامی امریکا در کره، در برابرش رژه بزرگ نظامی در روسیه و چین. ما میدونیم در روسیه هم در دریای بالتیک و هم در دریای سیاه مانور داشتن و چین هم در مغولستان داخلی، بنابراین در هر دو طرف. هرچند که مانور نظامی امریکا، ژاپن، کره جنوبی از یک سو و چین و روسیه از طرف دیگه، تصمیم پنتاگون به مسلح کردن اوکراین، یعنی هم در گرجستان و هم در اوکراین، برای اینکه هدف اینا اینه که هر دوی این کشورها رو بیارن توی ناتو، یعنی در حقیقت محاصره کامل روسیه. هر شبت که ولی غیر از اون ما میدونیم عربستان بعد از 110 میلیارد دلار اسلحه خرید، حالا در با اختلافی که بین قطر و عربستان افتاده، قطر هم شروع کرده به خریدن اسلحه. قبلش 12 میلیارد دلار از امریکا هواپیما خرید، ولی همین پریروز 6 میلیارد دیگه هم از ایتالیا کشتی‌های جنگی خرید. هرچند که به این ترتیب، ولی من میخواستم بر پایه همه اینا خبری رو از روزنامه نیویورک تایمز برای عزیزان بخونم که ببینن واقعا در پشت تمام اینا چی داره میگذره. که این تیتر بزرگ روزنامه نیویورک تایمزه، پنجشنبه 3 اوت، یعنی 2 روز پیش، اینکه علارغم نمایشات ارزان قیمت، سوپ آپرا اینا رو بشنیدن، از این چیزایی که خیلی از تلویزیون‌های آمریکا سوپ آپرا که مردم رو مشغول نگه دارن، روزهای زندگی امثال و علی‌رغم تمام این نمایشات ارزان قیمت در واشنگتن، وال استریت شکوفا می شود و بورس سهام داو جونز از مرز 22,000 می‌گذره. و ما می‌دونیم 22,000 یعنی 22 تریلیون دلار. بنابراین تمام این وقایعی رو که اسم بردم رقص و پایکوبی در واقع وال استریته. خیلی از عزیزان از من میپرسن که آیا با تمام این تشنجات که بخشای شما اسم بردیم و با این وضعیتی که واقعا بشریت در لبه یک پرتگاه جنگ جهانیه، آیا واقعا جنگ جهانی سوم میشه؟ بسیار مهمه طرح این سوال که آیا میشه یا نمیشه. جواب من این بوده که ما نمیدونیم. چرا ما نمیدونیم؟ علتش خیلی آشکاره. برای اینکه جنگ جهانی سوم نه مثل جنگ جهانی اول خواهد بود، نه مثل جنگ جهانی دوم. بعد از اینکه امریکا دو تا بمب در هیروشیما و ناگازاکی منفجر کرد و این دو شهر رو با خاک یکسان کرد، در واقع تاریخ عوض شده. بنابراین جنگ ها هم عوض شده. یکی از دلایلی که فرزند ایسمان مزاروس صحبت میکنه توی کتابش که چرا سیستم سرمایه‌داری به مرزهای نهاییش رسیده، یعنی به اصطلاح در واقع به قول هگل در واقع موقعی که نظام سرمایه‌داری با یه مانعی روبرو میشه، با ترفندها و تمهیداتی که داره میتونه دور بزنه، میتونه از روش بپره. که فرضاً من خودم در این صحبت‌ها از سال 1974-75 که ما دائم بحران و یا رکود داشتیم، چطور اینا تمهیداتی داشتن که از روی پشت سر بذارن این بحران‌ها و یا این رکودها رو. ولی بالاخره در واقع هگل بازم صحبت میکنه و بعد مارکس هم از زبان هگل صحبت میکنه که هر بار که نظام سرمایه‌داری با مانع روبرو میشه و با تمهیداتی میتونه دور بزنه این بحران و یا رکود رو و یا از روش بپره، اون تمهیداتی رو که به کار میبره برای بحران بعدی کارشو مشکلتر میکنه. و واقعا ما شاهد و ناظر این بودیم و هستیم که تمام اینها 74-75 81-82 91-92 2000-2001 همه اینها رو پشت سر گذاشتن تا به 2007-2008 میرسیم که واقعا سیستم داشت خرد و متلاشی میشد از هم. ولی این رو هم به تدریج الان میگن در دوره ترمیم هستیم، در حالی که تمام شواهد نشون میده که این دوره ترمیم به هیچ وجه مثل دوره های ترمیم قبلی نبوده. یعنی میزان بیکاری برخلاف تمام در واقع آمارهای دروغینی که میدن به هیچ وجه مثل در واقع ترمیم های قبلی پایین نرفته، برای اینکه اینا برای آمارای بیکاریشون از دو ترفند استفاده می کنن. یک، اونهایی رو که ناامید شدن و از بازار کار بیرون رفتن به حساب نمیارن. دوم، اونهایی رو که فقط 15 ساعت 20 ساعت در هفته کار می کنن ولی دنبال کار تمام وقتن، مثل ایران که قوانینش طوریه که اگه یک ساعت کسی کار بکنه میگن این شاغله. در امریکا هم همینطوره، در واقع کسی اگه 10-15 ساعت هم کار بکنه جز شاغلین به حسابش میارن. بنابراین آمارهایی که برای شاغلین میدن و میزان بیکاری که فرضاً هر ماه نیویورک تایمز و وال استریت جورنال اعلام میکنه، اینا آمارهای دروغی میان که پال کریگ رابرتس اینا رو تمام باز میکنه که چرا. بنابراین و بعدش رشد اقتصادی که معمولاً در تمام اون دورانهای ترمیم قبلی یک دفعه به 4 تا 5% بالا میرفت، این دفعه از 2% به پایینه. بنابراین نتونسته، یعنی این یکی ترمیم به هیچ وجه نتونسته مثل ترمیم های قبلی باشه. بنابراین مسئله اینه که حالا دوباره برمیگردم که سرمایه‌داری به جایی میرسه که در واقع به مرزهای نهاییش میرسه، یا به قول مزاروش فرجان، منابع اولیه، اینا در واقع داره تمیچشه، در واقع به مرزهای نهاییش میرسه. ولی از همه مهمتر یکی از ترفندهایی که اینا داشتن، چه در جنگ اول جهانی و چه در جنگ دوم جهانی، که در واقع اینا موهبت آسمانی برای فرار عزیزان به یاد بیارن، که سال 29-33 بحران طوری بود که در واقع اینا رو داشت از پا در می آورد. و جنگ دوم جهانی موهبتی بود که اینا رو نجات داد. حالا میرسم به این که از این جهت هم اینا به مرز نهایی رسیدن، یعنی از این تمهید یا از این وسیله یا اهرام هم دیگه نمیتونن استفاده بکنن. چرا؟ برای اینکه فرضاً در همین وال استریت یا مثلا پنتاگون اگر واقعا جنگ جهانی سوم بشه، آیا اینا یکی از اهداف اولیه بمب‌های اتمی نخواهند بود؟ و بعدش هم اگر جنگ اتمی بشه، زمستان اتمی به وجود میاره، که زمستان اتمی بخش عظیمی از بشریت رو از بین خواهد برد. خب اگر بخش عظیمی از بشریت از بین بره، کی میخواد کالاهای اینا رو بخره؟ برای اینکه اینا یکی از وسائل پیشرفت سرمایه‌داری افزایش جمعیته، یعنی مصرف کنندگان بیشتره، یکی از راه‌های حفظ در واقع نظام سرمایه‌داری اینه. برای اینکه سرمایه دائم باید گسترش پیدا بکنه و احتیاج به مصرف کنندگان بیشتر. بنابراین از نظر عقلانی یا خرد گرایی نباید ما جنگ جهانی سوم حتی خود به اصطلاح سردمداران رو، یعنی الیت رو هم از بین میبره، غیر از اینکه بشریت رو از بین میبره. بنابراین در اساس اینا جنگ کلی و جهانی نمیخوان. پس چی میخوان؟ تمام این تشنجات برای چیه؟ تشنج میخوان. موقعی که شما تشنج داشته باشی، بودجه نظامی رو میبری بالا، که الان داره میره، که من آماراش رو دیدیم در واقع حتی از همین اختلافی که بین عربستان و قطر به وجود اومده، اینا دارن استفاده میکنن، همینطور هم به عربستان هم به قطر. حالا بگذاریم که از ایران یک لوله خورخوره درست کردن که این همه صدها میلیارد دلار به عربستان اسلحه بفروشن، به اسرائیل، به مصر، و بعدش هم با تشنجی که در واقع با کره، بین کره و ژاپن از یک طرف و روسیه و چین به وجود آوردن، میتونن اسلحه‌هاشون رو به کره جنوبی و به ژاپن بفروشن. بنابراین میبینیم که تمام این اخبار رو که عرض کردم، باید ما ببینیم چه نتایجی باید بگیریم، و اون عبارت از اینه که سیستم با تشنج فقط میتونه به حیاتش ادامه بده، در این حال که از نظر جنگ جهانی سوم هم به مرز نهاییش رسیده، ولی تشنج واقعا نظام رو حفظ میکنه. ولی دلم میخواد چند تا خبرهای امریکا که مرتب من قول دادم ببینیم تمام این تشنجاتی که به وجود میارن، تخریب ها و نابودگری هایی که به وجود میارن، چنگ و دندان هایی که دارن نشون میدن، عزیزان نیویورک تایمز همین امروز رو بخونن و ببینن چه مقاله ضد بشری واقعا در مورد افغانستان و اینکه آره ایران داره اونجا هم نفوذش رو گسترش میده. چند روز پیش راجع به عراق نوشته بودن که ایران داره عراق رو در حقیقت اشغال میکنه، حالا افغانستان. خب مردم عراق و مردم افغانستان باید تصمیم بگیرن که نفوذ ایران را در اونجا کم بکنن و یا یک نیروی اجنبی باید از 10,000 میل اون طرفتر بیاد و اینطور این کشور رو با خاک یکسان بکنه که حالا میخوان دوباره هم نیرو بفرستن و دارن شخصانه میکشن که لااقل 4,000 تا و یا آقای عرشبت آقای پرنس مالا بلک واتر میگه اصلا پنتاگون نباید دخالت بکن، ما باید بریم اونجا و تمام اینا رو در حقیقت خودمون با هواپیما و با اسلحه و با مرسنری ها، یعنی به اصطلاح با چیزایی که بلک واتر، باید بره اونجا و اینا رو در بداغون بکنه. ولی تشنج میخوان و در نتیجه بورس سهام سر به آسمان میکشه. ولی آیا مواهب این بورس سهام و استاک مارکت به مردم امریکا میرسه؟ ببینید همین نیویورک تایمز در همین مقاله میگه که آخرین بررسی بانک مرکزی نشان میدهد کمتر از 15% از مردم امریکا شخصاً در وال استریت سهام دارن و نیمی از مردم از طریق صندوق بازنشستگی در بورس سهام دخالت دارن. در واقع ثروت واقعی که واقعا سهام شرکت های اصلی باشه که 30 تای بزرگش در همین داو جونز که الان ارزش سهامشون به 22 تریلیون دلار رسیده و بعدش هم نزدک و سایر به اصطلاح بورس های دیگه است. یکی اون ثروت واقعی امریکا و یکی هم عبارت از باند مارکت یا بازار اوراق قرضه، اوراق قرضه در واقع بیشتر هم مال کورپوریشن ها، یعنی چیزا که اوراق قرضه چاپ میکنن و انحصارات، و هم مال دولت که در حقیقت تریجری باند که دراز مدت هم 5 ساله، 10 ساله، 30 ساله و تریجری بیل که کوتاه مدت تر هم ثروت های باقی اینا. ببینیم اینا به چه تعلق دارن. در حقیقت 90% از این ثروت واقعی در 10% بالاست، 50%ش در 1% بالاست، منتها 50% از مردم امریکا تو بازار سهام هم. از چه طریق؟ از طریق صندوق های بازنشستگیشون، یعنی در واقع از زمان ریگان صندوق های بازنشستگی قبل از ریگان شکلی داشتن که بهش میگفتن دیفاین بنفیت، یعنی فرضاً کارگر یا کارمند اگر ماهی 100 دلار در صندوق بازنشستگیش میذاشت، شرکت هم 100 دلار میبایست به اون اضافه کنه و در نتیجه این صندوق در امن و امان باقی میموند و موقعی که بعد از 30 سال کارگر یا کارمند بازنشسته میشد، صندوق بازنشستگیش طوری بود که میتونست یه زندگی متوسط براش تأمین بکنه. اینا تغییرش دادن و تبدیلش کردن به اون چیزی که بهش میگن 401k، یعنی 401k، که این چیه؟ عبارت از اینو به کارگرها و کارمندها گفتن شما لزومی نداره که این به اصطلاح دیفاین بنفیت داشته باشی، میذاری تو استاک مارکت و ببین که کلی به اصطلاح به صندوق بازنشستگی اضافه میشه. و در زمان ریگان ما میدونیم که 8 سال در واقع 87 بورس سهام شروع کرد به رفتن به طرف آسمان. یه بحران در اکتبر 87 داشتن، ولی از اون به بعد موقعی که آقای گرینشتن اومد و ترمیمش کرد، بورس سهام شروع کرد به جهش و کارگران میدیدن که به به و چه چه چطور به اصلاح صندوق بازنشستگی هم هر ماه داره میره بالا تا رسیدن به سال 2000. و سال 2000 چطور کرش کرد، فرو پاشید از هم. چه کسایی صندوق های بازنشستگیشون رو از دست دادن؟ عزیزان باید به یاد بیارن ماه مارس 2000 کارگرها و کارمندا بودن، یعنی همون 50% که بورس سهام هستن و در نتیجه اونا هم که میبازن نه اونهایی که دستن در کارهای واقعی با اون 1% بالا، برای اینکه اونهایی که در 1% بالا عالی‌ترین دستن در کارها، حسابدارها و لایرها یعنی وکلای مدافع در خدمتشونن، و بعد بازیگران واقعی بورس سهامن و وال استریتن و میدونن که چه باید بیرون بکشن خودشون رو. مثلا شرکت انران موقعی که رئیسش داشت در واقع شتاکاش از اونجا بیرون میکشید، به کارمنداش داشت توصیه میکرد که باید حالا شتاک بخرید، سهام بخرید، و در نتیجه اونایی که باختن میخواستم به ازشون عرض بکنم که تمام اینا چه بر سر مردم امریکا، یعنی مقدمات رو عرض کردم که سیستم به نفع کیه، تشنج به نفع کیه، جنگ به نفع کیه و به ضرر کیه. به ضرر 80% پایینه و به نفع در درجه اول 1%، بعدش 10%، ولی واقعا 20% از این قضیه، که 20% جمعیت کمی نیست، سود میبرن به اینان که هم رأی میدن و هم سیستم رو نگه میدارن. بنابراین میخواستم این رو به عزیزان، بنابراین اونها که صاحب ملک و سهامند سود میبرن، و از این روش که ترمیم اخیر ضعیف بوده است. حتی نیویورک تایمز میگه که ترمیم اخیر ضعیف بوده است، یعنی هم میزان بیکاری واقعا درست گزارش نمیشه و همینکه رشد پایین 2% بوده. ولی واقعا بورس سهام به چه دلیل بالا میره به این شکل؟ اینا رو هم پال کریگ رابرتس و هم مایکل هاتسون که هر دوشون از اقتصاددونای برجسته امریکان واقعا ولی با واقعیات سر کار دارن، میگن که در درجه اول به دلیل اینه که شرکت های اصلی مثل IBM، مثل اپل، مثل گوگل و و و و همینطور بریم، جنرال الکتریک، جنرال موتورز، اینا میرن سودهای عظیمی، آره سودشون بالاست، دلیلش اینه که دلیلش هم آشکاره، برای این که به اصطلاح کار ارزان در سراسر جهان در خدمتشونه به ضرر کارگرای امریکا، برای که بیشتر تولیدشون رو به کشورهای با منشای پایین بردن و در نشه میزان سودشون و نرخ سودشون رفته بالا. منطقه چون ترمیم اقتصادی مزد و مزایای کارگرای امریکایی در سطح پایینیه و قدرت خرید وجود نداره، چیکار میکنن؟ این 2 یا 3 تریلیون دلاری که سوسندو قاشنن میرن و سهام خودشون رو بای بک اینو بهش میگن، دوباره میخرن، برای اینکه سهامشون رو، علتش هم خیلی واضحه، برای اینکه در واقع مدیران سطح بالا بیشتر حقوقی که میگیرن در حقیقت به صورت سهامه که بهشون میدن و در اینکه قیمت سهام که بره بالا درآمدشون میره بالا. اینا رو میخواستم عرض بکنم که اونجا به اصطلاح علارغم این اینه که این همه تشنج وجود داره، در عوض بورس سهام داره سر به آسمان میکشه، منافعش برای مردم خود امریکا چیه؟ مردم امریکا سالهاست، یعنی بعد از بحران 2007-2008 متوجه این قضیه شدن، به همین دلیلی که جنبش وال استریت رو ما داشتیم و 2016 ما میدونیم 2008 اینا با آقای اوباما رأی دادن، دوباره 2012 با آقای اوباما رأی دادن، 2016 ما میدونیم دیگه درسشون رو یاد گرفتن و در واقع 2 نفر کاندیدا شدن که هیچ کدومشون واقعا مال سیستم نبودن به دلیل نارضایی مردم و در نتیجه به یه آدمی مثل ترامپ رأی دادن. ولی یک سلسله خبرهای دیگه رو میخواستم عزیزان برای عزیزان بخونم که ببینید در امریکا واقعا چی میگذره. مقاله ای هست از مارکت واچ که 20 آوریل مدت ها تو دفترچه من مونده، من فرصت نکردم بخونمش، که خانم کری پال این رو نوشته، میگه که امریکاییان بیش از هر زمانی زیر فشار روانی به علت آن و علت آن ترس از بیپولیست. واقعا هموطنانی که در ایران هستن موقعی که اینا رو من میخونم هم تعجب میکنن و هم البته میگن که خب رژیم ایران از این حرفا میزنه، ولی برای خیلیا قابل تصور نیست که اگر بورس سهام فقط داو جونز 22 تریلیون دلار ارزششه چطور ممکنه بخش وسیعی از جامعه امریکا از ترس بیپولی باید بیخواب بشه. اکثریت مردم طبق تحقیق creditcard.com اکثریت مردم امریکا یعنی 65% در اثر ترس از بیپولی خواب ندارن. سال 2007 56% بود و امسال در واقع 2017 به 65% رسیده، یعنی در همین سالها بدونی چقدر بالا رفت. در 38% از موارد انفشار به علت ترس از ناتوانی در پرداخت هزینه پزشکی و بیمه است. 27% ترس از نداشتن پسنداز برای بازنشستگی. صندوق های بازنشستگیشون که بردنشون توی بورس سهام همیشه در معرض خطر هست. مک شولز تحلیلگر credit.com میگوید سال گذشته آنچه بیش از همه مردم از آن ترس داشتن افزایش یافته. خدمات پزشکی یکی از آن موارده که خدمات پزشکی 38% علت این ترس، پسنداز بازنشستگی 37%، وام تحصیلی 34%. حالا دلم میخواد راجب وام تحصیلی و وضعیت دانشجو اینو من میخونم و میگذرم. مقاله ای از مایکل هاتسون، چون ما فکر نکنیم فقط دانشجوهای ایران هن که میلیون هاشون بیکارن و الان این دولت ضد انسان طرح کارورزی رو مطرح کرده که این دانشجوهای بیکار رو با یک سوم حداقل میخواد به کار واداره. ما فکر نکنیم فقط اونه. ببینید در خود امریکا چی داره میگذره. این رو در Information Crusade 2 جون من از مایکل هاتسون گرفتم زیر عنوان از بندگی وام به بردگی مجدی. بعد میگه که دانشیان معمولا خود را یک طبقه به حساب نمی آورن. آنان ما قبل طبقه به نظر می رسن چرا که هنوز وارد بازار کار نشدن. کاملا همینطوره. آنان تنها امیدشون این است که پس از فارغ التحصیلی بخشی از طبقه متوسط بشن، از جمله در ایران. این بدون معناست که مزد بگیر بشن یا آنچه بی ادبانه گفته می شود جز طبقه کارگر بشن. چون اینجا کسی در ایران هم الان اینجوری شده، یعنی که کارمنده هار داره که بگه من کارگرم، دونخه من طبقه متوسطم. اما به محضی که آنان آغاز به وام گرفتن کنن بخشی از اقتصاد میشن، بانک دانشجو هم بدین مفهوم تبدیل به طبقه مطروز میشوند، وامدار. اما شخص مطروز باید وسیلهی برای بازپرداخت قرض داشته باشه و وسیله دانشجو برای بازپرداخت قرضش عبارت از مزد حقوقیست که بعد از فارغ التحصیلی دریافت میکنه. و در هر صورت دلیل اکثر دانشجویانی که به دانشگاه میرون این است که کفایتی به دست بیارن که شغل طبقه متوسط بتونن گیر بیارن. چرا میرن دانشگاه؟ که کفایت و لیاقت به دست آوردن یه شغل طبقه متوسط. طبقه متوسط در امریکا یعنی چه؟ طبقه متوسط متشکل از شمار هرچه بیشتری از طبقه کارگریست که واجد شرایط وام گرفتن باشد. عزیزان باید بدونن در امریکا مسئله اعتبار، اعتبار تو به چی؟ بانک تعیین میکنه که تو چقدر اعتبار داری. فرضاً یه معیارهایی، اگه مثلا از 600% 600 پایین باشی، اصلا تو اعتباری نداری، بهت مثلا وام نمیدم. یعنی اعتبار تو بستگی به این داره که چقدر بتونی از بانک وام بگیری. شخصیت تو به اون بستگی داره. کسی که مثلا اعلام ورشکستگی کرده، اصلا هر سبت که دیگه جز آدم به حساب نمیاد. آن هم نه وام کوتاه مدت، بلکه وام تمام عمر. برای این که مال دانشجو وام تمام عمره. بنابراین امروز روز طبقه متوسط، یعنی طبقه وامدار یا مقروض. حالا صاحبان ثروت برای کارگران اشک تمساح میریزن و ادعا میکنن که پس از رکود بزرگ نقش انحصارات این است که به آن اندازه که به آن اندازه مزد حقوق به کارگرانشان بپردازن که توانایی وام گرفتن داشته باشن، در حالی که هم بهره وام و هم مزد واسطه ها در حال صعوده. یعنی ممکن که اینا وام میگیرن، مقدار زیادیش رو هم دلال ها و واسطه ها از دستشون میگیرن و در نتیجه قدرت خرید کالاها و خدمات عصبت که پایینه، برای اینکه مزدشون طوریه که قدرت خرید اینقدر ندارن. و همین دلیلی که این ترمیم اخیر واقعا ترمیم واقعی نبوده. در کتابهای درسی به دانشجویان درس داده می شود که علت بالا بودن مزد واسطه ها و بهره به دلیل خطر کردن وام دهندگانه، در حالی که اگر بانکدار ریسک بکنه بیرونش میکنه و بانک ها به هیچ رو ریسک نمی کنن یا خطر نمی کنن. مگر وظیفه دولت چیست؟ از بین بردن تمام به اصطلاح تمام این خطرها و ریسک ها. برای اینکه بانک ها می دونن اگر ورشکست بشن و وام گیرندگان قدرت پرداختشو نداشته باشن مثل 2007، دولت میاد و تریلیون ها دلار در اختیارشون میذاره. بنابراین ریسک رو از بین میبره، یعنی خطر را به گردن مردم انداختن به سود را نصیب سرمایه. بانک ها که پیش بینی میکردن فروپاشی اقتصادی 2008 قادر به کمر راست کردن زیر وام های عظیم و توانایی نخواهند بود، اصرار ورزیدن که دولت این وام ها را تضمین بکنه. به این ترتیب دانشجویان که سرانجام شغلی به دست آورده و مزدگیر بشن یا نه، بانک ها اصل و فرع وام هایشان را تا آخرین پنی پس خواهند گرفت. میخواستم اینا را عرض بکنم که من مقاله دیگه ای رو که بچهایت نوشته در 12 جون، اینا آمارها و در واقع چیزایی که از روزنامه های خودشون من برای عزیزان میگم که ببینن در امریکا علی رغم این که دائم اینا میگن بورس سهام اینطور شده، اقتصاد ترمیم پیدا کرده، وضعیت توپ توپ و غیره و غیره، وضعیت واقعا 80% و به ویژه 50% مردم امریکا در چه وضعیتی. این در Common Dreams 12 جون بچهایت میگه که پال بچهایت اکنون دارایی تنها 5 نفر به اندازه دارایی نیمی از جمعیت جهانه. 5 نفر ثروتش به اندازه نیمی از جمعیت جهانه. سال قبل 8 نفر بود، بعد 6 نفر و اکنون فقط 5 نفر. در حالی که مردم حواسشون معطوف به ترامپ است، ثروتمندان دارن ثروتهای ما را غارت میکنن و تا اون شکاف طبقاتی شدت مییابد. طبق آخرین تحقیق که تا 8 ژوئن 2017 ثروت نیمی از جمعیت جهان در 2016 410 میلیارد دلار بوده و ثروت 5 نفر در بالا 400 میلیارد دلار بوده. بدین ترتیب ثروت هر یک از این 5 نفر، 5 نفر بالا، مساوی با ثروت 750 میلیون نفر اسپانیایی هاست. این وضعیتیه که ما در زندگی میکنیم. منتها به نظر من باید یه مقدار به اخبار دیگه هم ما برسیم. البته من باید به اخبار ایران برسم، بنابراین ابتدا اخبار این خبر رو برای عزیزان میخونم و بعد به اخبار ایران میرسم. مقاله یه که پاتریک بوکانن که عزیزان میدونن هم در واقع کاندیدای ریاست جمهوری بود، هم کسی بود که در واقع نطقهای ریگان و جورج بوش اول رو مینوشت و نیکسون رو در یه زمانی مال نیکسون رو هم و جز کنسرواتیو هستش، نه نئو کنسرواتیو، کنسرواتیو هستش، که این در انفورمیشن کوری هست 25 جولای. آیا جنگ های امریکا عادلانه و اخلاقی است؟ راجب سوریه است و یمن. در اینکه من فرصت نکردم راجب سوریه صحبت بکنم و یمن. دیوید ایگناسیوس مقاله نویس واشنگتن پست می نویسد. دیوید ایگناسیوس رو شاید عزیزان اسمش رو شنیده باشن، یک صهیونیست دستراسی وحشتناک که از سرمقاله نویسای معروف واشنگتن پست، سالهای سالی که اونجا بوده و خط میده، از اوناست که خط میده، میمیسه که مقامات مطلع تخمین میزنن که جنگنده ها یعنی همین تروریست های زیر حمایت سازمان سیا شاید 100,000 نفر از سربازان سوریه و همکاران آنها رو کشته و زخمی کردن. همین هایی که سیایه در حقیقت اذعان کرد که داشت پول و اسلحه‌شون رو میداد. بعد میگه که میدانیم که جمعیت سوریه 10% جمعیت امریکاست. در این صورت چنین شماری از کشته های مردم سوریه و سربازان سوریه به دست این تروریست ها مساوی 1,000,000 کشته امریکایی است. چه چیزی دخالت امریکا در آن کشور را توجیه می کند؟ اریک مارگولیس خبرنگار محقق می نویسد نتیجه دخالت غرب در سوریه مصیبت بار بوده است. دست کم 475,000 کشته، 5,000,000 مهاجر رانده شده به کشورهای همسایه و 6,000,000 مهاجر داخلی که دچار زندگی مشقت باری شدن و شهرهای قدیمی این کشور، ببینید حلب، رقا، عزیزان ببینن که بر سر شهرهای اصلی عصبت عراق چه رفته، به ویرانی کشیده شدن، عصبت پلمیرا. با توجه به بیهودگی این سیاست امریکا که ما میدونیم اخیراً این بودجه رو ترامپ قطعش کرد، دونالد ترامپ میخواهد کمک به این جنگنده ها رو قطع کنه، اما جناح جنگ طلب سخت براشفته شده، از جمله نیویورک تایمز. در روزنامه وال استریت جورنال میخوانیم تنها راه رسیدن به یک توافق سیاسی این است که ایران و روسیه درک بکنن که باید به خاطر دخالت در سوریه بهای سنگینی بپردازن. این به معنای کمک بیشتر به دشمنان بشار اسد و نه قطع این کمک هاست. این به معنای ایجاد ائتلافی در خاورمیانه است که هم علیه داعش بجنگد و هم علیه ایران. امریکا همچنین باید در صدد ایجاد مناطق امن ولی مناطق پرواز ممنوع برای نیروهای ضد بشار اسد باشه. این نظر آقای روپرت مرداخ و هر شبت که روزنامش یعنی وال استریت جورناله. بعد خود پت بوکنان اضافه میکنه ولی جنگیدن علیه داعش و القاعده از یک سو و جنگ علیه بشار اسد، ایران و روسیه از سوی دیگر به معنای جنگ بیپایان و ترور و وحشت بیپایان علیه مردم سوریه است. آیا به این معنا نیست؟ همون چیزی که گردانندگان هم سایت کلمه و هم سایت ملی مذهبی میخوان؟ آیا رژیم اسد از پدرش گرفته تا پسر در 50 سال اخیر که بر سر کار بوده به ما حمله کرده یا ضرری زده است که تحمیل چنین ضرباتی به این کشور را توجیه بکنه؟ آیا چنین جنگی مطابق اصول اخلاقی است؟ این یه امریکایی وطن دوست واقعا و کنسرواتیف و سراسی، ولی نئو کنسرواتیف نیست. ما در سال 2003 صدام حسین را برانداختیم و در 2011 معمر قذافی را، اما جنگ، کشتار و مرگ در این دو کشور پایان نگرفته. آمار کشته شده ها در عراق 100 به 100 هزار میزنند، بالای 1 میلیونه، در این حال که بزرگترین فاجعه انسانی در یمن دارد اتفاق میفتد. عزیزان به سایت کلمه نگاه بکنن که چه مقاله علیه ونزوئلا نوشته، ولی یک خبر از یمن و آنچه که در سوریه میگذره و آنچه در عراق میگذره و اینا و جنایاتی که عربستان و امریکا و اسرائیل علیه فلسطینی ها میکنن شما در این روزنامه ها و در این سایت ها نمیبینید. علیه ونزوئلا، حالا راجبش صحبت میکنم، راجب ونزوئلا. از آن مهمتر، محاصره اقتصادی یمن، یعنی کشوری که 90% مواد غذایی خود را وارد میکنن و از این رو اکنون بحران بی‌غذایی و کم غذایی و قحطی در حال وقوع، قحطی در حال وقوع، جان میلیون ها انسان رو در معرکه. هرچه هم ما از افرادی چون صدام حسین، قذافی، بشار اسد یا حوتی ها بدمان بیاید، کدام منافع حیاتی ما به خاطر ادامه حکومت آنها به خطر می افتاد که ما چنین مصیبتی بر مردم این کشورها تحمیل کنیم؟ ایشون شاید متوجه نباشه تدبیرگران که به چه دلیله که بورس سهام سر به آسمان می کشه. همین جنگ هاست، همین تخریب هاست، همین تشنج هاست. در حقیقت با خوشبینی داره به این فضایی ها نگاه می کنه. اما عزیزان می دونن که در یک شنبه گذشته رفراندومی در ونزوئلا صورت گرفت که در واقع برای تشکیل مجلس مؤسسان، و عزیزان می دونن که الان ماه هاست، یعنی در واقع بیش از 1 ساله از زمانی که قیمت نفت پایین افتاد و بعدش در اثر اشتباهاتی که بعضی اشتباهاتی که خود مادورا کرده و کمبودهایی که داشته، کمبود مواد غذایی در واقع و باعث و در واقع وارد شدن دست راستی ها و کمکی که از سفارت امریکا میگیرن، شورش و در حقیقت زدخورد در خیابان ها بوده و واقعا به فکر این افتادن در این که چاره‌ای برای این کار بشه باید مجلس مؤسسانی به وجود بیاد و در واقع قانون اساسی عوض بشه، که این طبق قانون اساسیشون کاملا قانونیه، ولی ما میدونیم که امریکا به دلیل این که میخواد واقعا در اونجا تغییر رژیم بده به طور کامل با این مخالفت کرده و ما میدونیم که شورش های خیابانی و چه کشت و کشتارهایی در اونجا راه انداختن، ولی به هر حال رفراندوم صورت گرفت مطابق قانون اساسیشون و در نتیجه مجلس مؤسسان تشکیل شده و همین امروز هم جلسه اولشون رو تشکیل دادن و باید ببینیم که چه خواهد شد، در حالی که ما میدونیم هم امریکا و هم در حقیقت چند تا از کشورهای اروپایی این رو به رسمیت نشناختن. یعنی خلاصه در فکر اینن که در اونجا هم مثل آرژانتین، مثل ارسوت هندوراس، مثل پاراگوئه و مثل برزیل کودتایی بکنن و در حقیقت جنبش بولیواری رو و اون چی که چاوز در حقیقت به وجود آورد اونو ختمش بکنن و دوباره به اصطلاح امریکای لاتین رو دوباره مثل سابق به حیات خلوت خودشون تبدیل بکنن. قابل توجه اونهایی که همینطور که عرض کردم درسته که به نظر من اینجا هم از خود چاوز و هم از مادورو من انتقاد کردم، به این معنا که شما اگر بخوای با پول نفت و در زمانی که پول نفت قیمتش بالاست اینو پخش بکنی و البته یک سلسله کارهای فوق العاده مفید برای طبقات پایین بکنی، میلیون ها انسان رو از مادون انسان به انسان ارتقا بدی ولی صنایع و نیروهای مولده رو پیش نبری، به جای اینکه کشاورزی رو پیش ببری با پول نفت غله از خارج وارد بکنی، همه اینها بالاخره تو رو چنان ضربه پذیر میکنه که بالاخره ما میدونیم امپریالیسم همیشه اهرم هایی داره که میتونه تو رو از پا در بیاره. حالا موقعی که من راجع به چین صحبت میکنم این مسائل رو باز میکنم که چه راههایی وجود داره که ما این اهرم ها رو از دست دشمنان بشریت بگیریم و باید نیروهای مولده رو ببریم بالا، صنایع رو ببریم بالا، خودمون رو خودکفا بکنیم. انقلاب صنعتی باید در این کشورها صورت بگیره تا بتونن از این خام فروشی بیرون بیان و در واقع خودکفا بشن، چه از نظر کشاورزی و چه از نظر صنعتی، تا اینا نتونن. اگر واقعا مادورو و دولتش از کار بیفته به گردانندگان سایت کلمه و سایت ملی مذهبی باید گفت چه خواهد شد، به افرادی مثل تاجزاده هم و امثال هم باید گفت چه خواهد شد. شما ببینید از موقعی که موریسیو مکری در آرژانتین به قدرت رسیده، این آدم میلیاردر دست راستی، مردم آرژانتین به چه روزی افتادن در مقایسه با سالهای قبل که خانم کرشنر در سر کار بود. شما ببینید مردم برزیل بعد از اینکه خانم دیلما روسف رو انداختن، اینا با یک کودتای در حقیقت سیاسی و نه نظامی و آدم فاشیستی مثل میشل تمر رو آوردن، مردم برزیل به چه روزی افتادن. و بعدش ما میدونیم که فرزند در 2009 که اینا کودتا کردن زلایا رو انداختن، الان هندوراس تبدیل به چه قتلگاهی شده. موقعی که فرناندو لوگو رو در پاراگوئه انداختن، پاراگوئه به چه روزی افتاد. و حالا کوششتون اینه که همین وضعیت قتل عام‌ها رو در ونزوئلا هم راه بیندازن. آره ما باید انتقادات خودمون رو به سیستمی که هم چاوش و هم مادورو گذاشت به کمبوداش در واقع گوشزد بکنیم، درس بگیریم، که حالا اگه شد من راجع به این قضایا صحبت خواهم کرد. ولی آلترناتیوش چیه؟ آلترناتیوش یه جهنم واقعیه، برای که دست راستی های ونزوئلا فاشیست هایی هم که قبل از دهه 90 قبل از اینکه چاوز بیاد در سر کار ما میدونی چی کار میکردن و چه قتل عامی از هر شبت که از مردم ونزوئلا و شهر کاراکاس کردن در سال 98. هر شبت که برمیگردم به اخبار ایران، عزیزان میدونن که مراسم تنفیذ آقای روحانی چند روز پیش بود، هر شبت که و مراسم تحلیفش هر شبت که همین امروز بوده و میدونن عزیزان که عکس العمل ها نسبت به روی کار اومدن، یعنی در حقیقت انتخاب مجدد آقای روحانی چی بوده. من هفته های آینده راجع به صحبت خواهم کرد که فرزن هر شبت که آقای علی لاریجانی عوض میخوام عبدالله نوری از جمله ببینید سرصدای افرادی مثل عبدالله نوری، اکبر گنجی و دیگرانشون، فقط چه کسی واقعا بهبه و چهچه شده آقای شکوری را چی گفته بهترین، خیلی عالی وضعیت و هم البته من الان اسامی کابینش رو تا صبح که نگاه می کردم هنوز نتونستم ببینم، ولی کاملا آشکاره که اکثریت اونهایی که بهش رأی دادن از این کابینش رضایتی ندارن و از زبان در حقیقت به شکایت گشودن و غیره. و خواهیم دید که در حقیقت حتی من برنامه‌ای رو که امروز صبح در خبرنامه گویا میدیدم که به شما مصاحبه میکرد با بینندگانش و یادش از طریق عرصوت که اون رادیو فردا بود که داشت به سایه مصاحبه مفصلی میکرد، پکرشون لیست تمام وعده هایی رو که آقای روحانی داده بود و اینه که در واقع هیچ کدومشون رو بهشون عمل نکرده. و حتی ما میدونیم انسان هایی رو که در حسن هم تا الان با آنکه سال 92 قول داده بود که به اصطلاح آزادشون میکنه، ولی تا الان من یه خبر راجع به امریکا یادم رفته که باید این رویتر 38% از مردم امریکا یعنی 92 میلیون نفر در سال 2015 از کورس‌های ضد درد مخدر یعنی اپیوید در حقیقت الان در امریکا، چرا؟ برای اینکه به اصطلاح زیر فشارن مردم و جوان ها همینطور هزار دارن معتاد میشن به این قرص‌های مواد مخدر. و هر صورت که بنابراین میرم رو بخش در واقع آخر برنامه، یعنی دنباله بخشی رو که از حدود 14 هفته پیش من شروع کردم زیر عنوان فلسفه تاریخ. هدف من از باز کردن این بحث عبارت از این بوده که دو چیز واقعا هدفش بوده. دلم میخواد ابتدای مقدمه کوتاهی رو باز بکنم برای اینکه در برابر به اصطلاح صحبتایی که من در جلسه قبل و جلسات قبل کردم، خب اکثر عملهای هم مثبت بوده و هم منفی و در نتیجه به نظر من این یه چیز مثبته برای اینکه بحث رو باز کرده. دلم میخواد خود هدف از باز کردن این بحث رو ابتدا برای عزیزان دوباره باز بکنم. چپ تا زمانی که دلائل فروپاشی شوروی رو، دلائل رفتن چین به طرف سرمایه‌داری رو، وضعیت کوبا رو که عزیزانی که در اونجا بودن و اخیراً هم اونجا بودن برای من توضیح دادن، کسانی که خودشون در واقع سالهای سال بخشی با حزب توده بودن اونجا بودن و موقعی که به من گفتن که تأثیر انگیز ناراحت کننده است، اتفاقا فرصتی بود برای من که با این عزیزان صحبت بکنم که از زبانشون بشنوم. تا زمانی که ما در نیابیم که چرا شوروی از هم فرو پاشید، چین به طرف سرمایه‌داری رفت، ویتنام بعد از اون مبارزات قهرمانانه از امریکا التماس میکنن که مکدونالد بره اونجا، مایکروسافت بره اونجا و برن به اصطلاح شرکت های امریکایی برن اونجا و غیره و غیره، امکان نداره که چپ بتونه کمر راست بکنه. واقعا به این عزیزانی که اخیراً به شکل توهین آمیزی در زمان به پالسویزی حمله کردن که من ازش اسم بردم و غیره و غیره، با دو هدف من این بحث رو باز کردم و از زبان مارکس اینجا من آوردم که تا زمانی که نیروهای مولده یک کشور به حد معینی از رشد نرسیده باشند، نیروهای مولده که میگم ماشین ها فقط نیستن، سدسازی ها فقط نیستن، عرصبت که کارخانجات فقط نیستن، فرهنگ انسان ها، پیشرفت های فرهنگی یک جامعه، عقب ماندگی در اعماق جامعه. ولی مهم اینه که موقعی که ما میگیم نیروهای مولده، فقط همینطور که گفتم ابزار تولید نیست. انسان‌های مولد به درجه معینی نرسه نمیتونه سوسیالیست در اون کشور یا اون بخش از جهان پیاده بشه. با ولونتاریسم، یعنی با اراده گرایی و یا به قول معروف به زور خلطپون، نمیشه سوسیالیسم پیاده کرد. دوم عبارت از اینه که در کشورهایی که سوسیالیسم پیاده میشه، ما معنای سوسیالیسم رو باید دریابیم. هدف مارکس این نبوده که یه حزب به قدرت برسه، طبقه باید به قدرت برسه. این عزیزانی که فرزان نقدی به برنامه من نوشتن، اینه که من گفتم مارکس خودش حزب درست نکرد، بلکه کارگرای آلمان و فرانسه، ارشبکه و انگلیس برای اتحادیه کمونیستا و کارگرای کشورهای اروپایی برای ملل اول از مارکس و انگلس دعوت کردن. این عزیزانی که نقد کردن به این برنامه، این همه جوری ازش گذشتن، در حالی که فوق العاده این اهمیت داره. چرا؟ برای اینکه مارکس هدفش این نبوده که یه حزب، یعنی مثل خودش و انگلس فرزن، به قدرت برسن. در رهبری هستن، درسته، بزرگترین کمک رو به طبقه کارگر میکنن، درسته، تشکیلات باید به وجود، بدون تشکیلات کاری نمیشه کرد. بحث من در اینجا این بوده که چه فرمها و چه اشکال جدیدی از تشکیلات، برای اینکه بدون تشکیلات نمیشه کار کرد، حتی فرزن هر کاری که آدم میخواد بکنه بدون تشکیلات نمیشه. که بعضی ها فرزن منو به ضد تشکیلات بودن، ضد حزب بودن متهم میکنن، ولی اشکال تشکیلاتی چجوری باید باشه؟ موقعی که مارکس و انگلس خودشون، من توی برنامه بهار صحبت کردم که فرزن کار سیاسی مارکس اصلا از کجا شروع شد. دلم میخواد برم مثلا یه مقدار رابطه بین روشنفکر و کارگرها و زحمتکشا رو یه مقدار باز میکنم. مسئله سوسیالیسم از قرن 17 هم مطرح بوده. فرزن یه انسان انقلابی به اسم وینستنلی که ما میدونیم گروه حفاران رو در قرن 17 هم به وجود آورد، در زمان کرامول به وجود آورد، که بعدا البته دولت انگلیس و سیستم چیز از بینش برد. ولی بعدا روشن فکرها، هم بورژوازی میتونه روشن فکرهای خودش رو داشته باشه، هم طبقه زحمتکش و کارگر میتونه روشن فکرهای خودش رو داشته باشه. کاملا این درسته که هر طبقه خرد بورژوازی هم روشن فکرهای خودش رو داره. مثال کاملا آشکارش آقای دیوید راکفلر، که خودش نمیتونست توجیه بکنه به اصطلاح تمام ثروت‌ها و سیستم حاکم بر امریکا رو. در سال 1952 میره به هنری کیسینجر رو از دانشگاه هاروارد برمی‌داره، در همین شورای امور خارجی در رأس به اصطلاح چیز راکفلر فاندیشن میذاره و صدها اینتلیکچوال یا در حقیقت روشنفکر دیگر رو اینا استخدام میکنن در همون شورای امور خارجی، Council on Foreign Relations، برای اینکه خودشون که نمیتونن، نه وقتشو دارن و نه سوادشو دارن. روشنفکرهایی رو باید به خدمتشون، تمام این اتاقهای فکری رو که درست میکنن، عالی ترین در حقیقت PhD ها و دکترها رو میارن اونجا میذارن، برای اینکه براشون مقاله بنویسن، توضیح بکنن، یا خبرنگارای نیویورک تایمز $60,000 برای هر نطق آقای تاماس فریدمن بهش میدن و غیره و غیره، و یا خانم هیلری کلینتون رو $200,000 و یا آقای عرشبت که باراک حسین اوباما رو $400,000 برای هر سخنرانی. اینا به انتلکچوال هاشونه. بنابراین کاملا از قدیم همین طور بوده. فرزن هگل، کانت، آدم اسمیت، اینا انتلکچوال های برجوازی بودن. تا موقعی که ما میشیم به قرن 19، در واقع یک سلسله از روشنفکرها متوجه مشکلات طبق سرمایه‌داری میشن و در نتیجه زبان به انتقاد باز میکنن. برای اینکه هم کانت فکر میکرد که قصد نامرئی بازار، برای اینکه هم کانت هم هگل کتاب آدم اسمیت رو خونده بودن، صراط ملل رو، و فکر میکنن که قصد نامرئی بازار همه مسائل بشری رو حل میکنه و بشر به صلح ابدی میرسه. در حالی که از اوائل قرن 19 یک سلسله از متفکرین بزرگ اینا متوجه مشکلات سرمایه‌داری میشن، که فرجن رابرت اوون که خودش یک کارخونه دار بود و در این حال یه روشنفکر بود، به فکر این میفته و ما میدونیم که کارخونه درست میکنه و در کتابایی که میمیشه از طبقه کارگر واقعا دفاع میکنه. در فرانسه شارل فوریه و یا در سوئیس سنسومو، اینا در حقیقت سوسیالیست های تخیلی هستن که خود مارکس در حقیقت درس سوسیالیسمش رو بعد از اینکه میاد به فرانسه و نوشته های اینا رو، البته از زمانی که در کروژناخ هستش، هنوز در آلمانه، نوشته های اینا رو مطالعه میکنه و به سوسیالیسم گرایش پیدا میکنه. از اول که به اصطلاح سوسیالیست نبود خود مارکس، موقعی که اینا بسن نوشته اینا رو مطالعه میکنه، یعنی در واقع اقتصاد سیاسیش رو از انگلیسی ها میگیره، سوسیالیسم میشه از اونجا، و در حقیقت فلسفه واقعیش رو هم از بشا مکتب آلمان، این سه وجهی رو که در حقیقت دیدگاه مارکس رو تشکیل میده. بنابراین اینتلکچوال ها ای هستند که به مشکلات نظام سرمایه داری پی میبرند و میان به طرف طبقات کارگر و زحمتکش و از منافع اونا دفاع میکنن. بعضی از بینندگان پرسیدن چپ یعنی چه؟ راست یعنی چه؟ از اینجا ها میفهمیم که چپ یعنی چه؟ چپ یعنی اونایی که منافع در حقیقت کارگرها و زحمتکشا، یعنی تولید کنندگان واقعی رو نمایندگی میکنن. بنابراین این واقعیت داره که همینطور که بورژوازی و یا سرمایه داری اینتلکچوال های خودشو داره، طبقه کارگر هم روشنفکرهای خودشو داره. در واقع هم مارکس از یه خانواده کاملا مرفه میاد، ما میدونیم پدرش در واقع رئیس، یا در حقیقت رئیس فرشبت که چیز اتاق چیز یکی از به اصطلاح وکلای مبرز به اصطلاح قوه قضاییه بود و زندگی کاملا مرفعی داشت. انگلس هم که ما میدونیم پدرش کارخانه دار بود. بنابراین هر دوشون از طبقات مرفع میاد، ولی در واقع نظر فکری تبدیل میشن به اینتلکچوال ها یا روشنفکرهای طبقه کارگر. بنابراین این کاملا این عزیزانی که در حقیقت انتقاد کردن میخواستن یه چیزهایی رو به اصطلاح اینجا مطرح بکنم که بدونن آره کاملا من با این نظرشون موافقم که روشنفکرها کاملا میتونن نمایندگی بکنن طبقه کارگر رو. ولی حالا باید ببینیم که آیا اگر انقلاب سوسیالیستی شد و یا جامعه ای در واقع میخواد به سوسیالیسم برسه، آیا این اینتلکچوال هایی که باید به قدرت برسن یا خود طبقه است؟ این نکته فوق العاده تعیین کننده ایه که همونطور که عرض کردم، مخصوصا در صورت آقای ابراهیم شیری که به اصطلاح یه انتقاد خیلی به اصطلاح سختی از این برنامه کرده، این اصلی رو، این اصل رو کسی نمیخواد انکار بکنه که آره طبقه کارگر هم انتلکچوال ها یا روشنفکران خودشون رو دارن، که در واقع لنین هم یکی از این روشنفکران در واقع طبقه کارگره و منافع طبقه کارگر رو نمایندگی میکنه. ولی حالا باید ببینیم چرا مارکس و انگلس خودشون حزب درست نکردن. این یه چیزی نیست که همینجوری ما به قول معروف زیر سبیلی ردش بکنیم، چون در تمام نوشته هاشون مسئله شون به طور کلی عبارت از اینه که طبقه کارگر و خود کارگران همبسته باید به قدرت برسن. بنابراین نکته فوق العاده مهمه. حالا همینطور که عرض کردم، بنابراین اگه ما بخوایم در فکر این باشیم که نکته دیگه ای شو که میخوام اشاره بکنم، انقلاب اکتبر رو من در 14 جلسه راجبش صحبت کردم از روایای مختلف و دلم میخواست که با دید انتقادی در این حال، یعنی یکی از اصولی که ما باید یاد بگیریم جرأت نه تنها به انقلاب اکتبر، ما باید جرأت این رو داشته باشیم که به مارکس انتقاد بکنیم، به لنین انتقاد بکنیم، به خودمون انتقاد بکنیم. و همینطور که عرض کردم در اون قفس فکری گیر نکنی. من نتایج قفس فکری رو اگر شد برای این عزیزانی که انتقاد کردن در خود احزابی که در ایران بوده مثال خواهم زد که چه فجایعی به بار آورده و چه انسان‌هایی رو به خاک و خون کشیده واقعا، و ما باید از این درس یاد بگیریم. بعد از فروپاشی شد انقلاب اکتبر رو ما میدونیم که یه انقلاب با پرعظمتی بوده که من بشاور داشت و هم صحبتش رو کردم، ولی ما باید ببینیم چرا از هم فرو پاشی. آیا این عزیزان اصلا فکر اینو میکنن که چرا از هم فرو پاشی؟ بعد از اینکه از هم فرو پاشید، این انقلاب به شوروی از هم فرو پاشید، ما میدونیم که ضربت فوق العاده کاری به چپ وارد شده، ولی عکس العمل به این فروپاشی چی بوده؟ به نظر من سه گروه به وجود اومدن در اثر این فروپاشی. یک بخش اونایی که بریدن که تعدادشون لات و عد و لات و فشاست، از جمله اونایی که در ایران فرزند به خود من که به شوروی سابق در زندان انتقاد می کردم ما رو ایزوله کرده بودن. بعد از اینکه خودشون رفتن به افغانستان، از افغانستان رفتن به آسیای مرکزی و بعدش هم شوروی و دیدن بریدن، از هم فرو پاشیدن. این یه گروه. یه گروه دیگه که الان مرتب دارن تقلا میکنن که دوباره چپ رو دور هم جمع بکنن، اتحاد چپ به وجود بیارن و و و و و الان چند بار به وجود آوردن، همینجوری دارن دست و پا میزنن. یه عده دیگه نبریدن ولی دچار اون چیزی شدن که در روانشناسی اسمشو میذارن دینایال یا انکار. این مسئله در روانشناسی اینطوره که یه کسی یه عزیزی رو، فوق العاده عزیزی رو در اثر یه تصادف، در اثر یه چیزی از دست میده، ضربه طوریه که نمیتونه به پذیرتش، در نتیجه کل قضیه رو انکار میکنه، میگه همچین اتفاق نیفتاده. این گروه دومه که حالا صحبت خواهم کرد که آقای ابراهیم شیری یکی از ایناست. ولی گروه سومی بودن که به نظر من جان سالم به در بردن و اونایی بودن که از قبل سیستم شوروی رو شناخته بودن، بهش نقد داشتن، و در نتیجه زوایای مختلفش رو میدونستن و میدونستن که این قابل دوام نیست. بنابراین فروپاشی شوروی نه تنها دچار تعجبشون نکرد، بلکه گفتن اتفاقا شوروی در این اواخر تبدیل به مانعی بر سر راه سوسیالیسم شده بود. یکی از اینا پال سویزیه که همین دوست ما با چه تحقیری با پال سویزی برخورد میکنه، که من اینجا صحبتش کردم که پال سویزی در سال 1964 کتابی زیر عنوان The Post Revolutionary Society یا جامعه ما بعد انقلاب نوشت، که در اونجا دقیقا بعد شارل بتلهایم و انواع و اقسام نویسنده های دیگه که خود من تعداد زیادی از کتاباشون رو موقعی که انقلاب اکتبر رو در حقیقت مطالعه می کردم، در حدود 50 تا 60 تا کتاباشون رو مطالعه کردم که دیدگاهشون نسبت به شوروی سابق چی بوده. موقعی که شوروی از هم فروپاشی، سویسی مقاله نوشت زیر عنوان میراث سوسیالیسم، که در واقع می گفت که فروپاشی شوروی این در زمانی بود که اینا در امریکا، من سفر دومم در امریکا بود، در اینجا رقص و پایکوبی می کردن و اصلا من تحمل اینو نداشتم در 3-4 سال تمام که اصلا نیویورک تایمز رو بخونم، برای اینکه آدم خواب از چشمانش می پرید. اینقدر اینا رقص و پایکوبی می کردن و بعد شبها گروه گروه داشتن می بریدن. پالسویزی نوشت فروپاشی شوروی به معنای از بین رفتن سوسیالیسم نیست، تازه ابتداشه، پایان تاریخ نیست، آغاز تاریخه. حالا این عزیز نوشته که شما چی میگید؟ پالسویزی کدوم کادر رو تربیت کرده؟ کدوم کار رو کرده؟ این ما بودیم. من چند تا از کادرهایی رو که پالسویزی در واقع هری مگداف در واقع نتیجه و بسرا چیزهای این دو نفرم از سالهای دهه 1960 به بعد، اسم بعضی هاشون رو شاید ایشون شنیده باشن، ارنستو چگوارا. موقعی که هری مگداف میخواست فوت بکنه در 2005 نامه هایی که چگوارا بهش نوشته، تازه میگفت من قبلش نمیخواستم اینا رو در حقیقت چیز بکنم، منتشر بکنم، دلیل بر خودخواهی من میتونست این باشه، ولی چگوارا بهش میگه به هم یاد بده، به هم درس بده، من شاگردتم. ارنستو چگوارا، فیدل کاسترو رویز تحت تاثیر چی بوده؟ تحت تاثیر هم فالسویزی و هم هری مگداف. یه نفر دیگر رو اسم میبرن که شاید ایشون اسمش رو شنیده باشه، اوگو چاوز. موقعی که اسلام مزارش در 1993 میره به دیدارش در زندان، میدونیم که میخواست در واقع کودتا بکنه، 1992 میندازنش زندان، 1993 اسلام مزارش میره به دیدارش و از اون موقع دوستی بزرگی بینشون برقرار میشه. آیا واقعا این عزیزان جرأت اینو میکنن که کتاب فراسوی سرمایه مال ایشان مزارش رو بخونن؟ بدشون میاد از این کتاب. چرا؟ چون ایشان مزارش توی این کتاب از خود مارکس میگیره و میگه که مارکس کجاها رو جا انداخته، تا بعدش میاد استاد خودش رو لوکاچ رو انتقاد میکنه، تاریخ و مبارزه طبقاتی رو و هر شبه که آگاهی طبقاتی رو، و بعدش حالا من بخشایش رو اگه فرصت کردم انقلاب اکتبر رو و خود لنین رو در واقع میگه که چطور کتاب دولت انقلابش دقیقا پیروی از کمون پاریس بود و چه عظمتی داشت و به چه دلائلی مجبور شد تغییر عقیده بده. و هیچ کدوم از اون چیزایی رو که هم در تزهای آوریلش بود هم در کتاب دولت انقلاب نتونست بیاده بکنه. اینا نمیتونن تحمل بکنن که این چیزا رو بخونن، در همون قفس فکریشون میمونن و این ضربات عظیمی وارد میکنه. پالشویزی فقط اونا رو، ادواردو گالیانو تحت تأثیر چی بوده، پربیش تحت تأثیر چی بوده، هر شبت که کوریا در اکوادور در حال حاضر، موهیکاس در هر شبت که اکوادور ارزو میخوام در هر شبت که کشور بغل لاتیس، اینا همشون جز کارهایی هست. ولی فقط اون نیست، در زمانی که من با فیزیک کار میکردم صدها نفر از کادرهای تاپ هند، پاکستان، چین، ژاپن، خود شوروی سابق مثل تگرلیتسکی که اون موقع در زمانی که هنوز شوروی بود منتقد به اساس سیستم شوروی بودن، کادرهایی بودن که از طریق در واقع مجله مانتی ریویو اینا تربیت شدن. در سراسر دنیا اکثر قریب به اتفاق اینتلکچوال ها و انقلابیونی که در امریکای لاتین بودن تحت تأثیر در حقیقت مجله مانتی ریویو و یه زمانی که من بشار لفت ریویو عرشبت بودن که بعدا البته تغییر معشل داد لفت ریویو. یکی از کادرهای برجسته این که واقعا سوزی تربیت کرد جان دلامی فاسر و ده ها نفر دیگه که الان در مانتی ریویو دارن قلم میزنن. بنابراین کادرسازی به این ترتیبه. حالا دوباره برمیگردیم به اینه که اینا مسخره کردن کادرسازی رو. من دلم نمیخواد که به قول شوستریا کهکانه باد بدم، یعنی کاخهای کهنه رو دوباره باد بده، در این که الان موقعش نیست و جالب نیست، ولی دلم میخواد به مخصوصا آقای ابراهیم شیری یه چیزایی رو یادآوری بکنم که ببینیم چه کسی کاخ به وجود آورد و در سراسر جهان این کاخها رفتن و جنبش به وجود آوردن و چه کسانی باعث نابودی هزاران کادر شدن. برمی گردم به 1329 برای اطلاع ایشون. می شود 67 سال پیش که بنده کلاس نهم و در دبیرستان رازی آبادان بودم. اون زمان من کاملا سیاسی بودم و چپ، برای اینکه از 12 سالگی من در تظاهرات حزب توده شرکت میکردم در شهر عقب افتاده شوشتر و برادرم هم توی سازمان جوانان و اینا بود، بنابراین از اون موقع من چپ بودم. ولی با اینکه آنکت حزب رو، یعنی در حقیقت عضویت حزب رو داشتم، چرا نشدم؟ علتش این بود که اون موقع دبیرستان رازی کاملا زیر نفوذ حزب توده بود و موقعی که ما زنگ راحت داشتیم یه نفر میرفت یه رنگ بوکس وسط حیات بود اونجا نطق میکرد و به همین دلیل بودم چونکا، یعنی دست راستی ها چندین بار به دبیرستان رازی حمله کردن، شیشه ها رو خورد و متلاشی کردن و با گرز به ما حمله میکردن و تنها نیروی چپی که در اون زمان عرض اندام میشد در واقع حزب توده بود. خب من میدیدم که در تمام نشریاتی که مرتب در این دبیرستان پخش میشد بدگویی به دکتر مصدقه، این سالهای 29 و 30. از سال 31 ما میدونیم که لحن در حقیقت روزنامه ها و حزب توده تغییر کرد، ولی در اون سالها به همین دلیل من نپیوستم. حالا این 67 سال بعد، حالا اگه پیوسته بودم در سال 1357 من میبایست دنبال خمینی میافتادم. اگر من اون زمان از مصدق اینطور بدگویی میکردم و در برابر مصدق میایستادم به معنی عضو و در سال 1357 می افتادم دنبال خمینی، آیا الان من میتونستم سرمو بلند بکنم و جلوی این دوربین بشینم؟ از آقای ابراهیم شیده من میپرسم. مسلمت چه نه، چون خودش الان میتونه در تاریکی وایسه و بنده که زیر نور تمام این نورافکن هستم به بنده تیراندازی بکنم. به نظر من باید ما جرأت اینو تا زمانی که و حالا این سیاست ها که در اون 67 سال پیش اینطور در برابر دکتر مصدق ایستادن و بعدش در 57 اینطور دنبال خمینی افتادن به سفارش شوروی، به خانم پیگولسکایا، به پتروشوفسکی و تغییر در واقع در حقیقت از مدیریت که در حقیقت آقای ایرج اسکندری کنار گذاشته شد و آقای کیانوری اومد جاش گرفت به سفارش شوروی، برای اینکه آقای کیانوری نوی در حقیقت آیت الله عرشوت که نوری بود، شیخ فضل الله نوری، برای اینکه با آخونده کنار بیان. اینا همه چیزهای فوق‌العاده دردناکیه که بعداً باعث این شد که صدها و هزاران کادر از بین برن و بزرگترین ضربت ممکن به چپ ایران بخوره. نمیتونم، اینا متوجه نیستن و بعدش در این عالم خیال هنوز فکر میکنن که نه شوروی اصلا فرو پاشیده، نه از شوروی میشه و از اشتالین میشه انتقادی کرد، یعنی در همون چارچوب باقی موندن و این خطر ایجاد میکنه. میخواستم این رو عرض بکنم، ما باید ببینیم که به چه دلیل این انقلاب به این عظمت به این روز افتاده، به چه دلیلی که من اسم بردم که حزب کمونیست فرانسه چه عظمتی داشته و الان به چه روزی افتاده، به همین ترتیب حزب تولیتی و گرامشی در ایتالیا و سایر جاها. خود حزب کمونیست امریکا را نگاه بکنید که در دهه 1930 از چه قدرتی برخوردار بوده، الان اثری ازش هست؟ فرضاً احزاب دیگه‌ای که الان هستن، مثلا Workers World که خود من باش سر و کار داشتم که گرایشات تروتسکیستی داره، تبدیل به یه محفل در واقع به اصطلاح اینا تبدیل میشن به در حقیقت محافل مثل مذهبی اینا، یعنی قبیله‌ای، بعدش تعصب قبیله‌ای پیدا میکنن به جای اینکه واقعا توی دنیا برن و ببینن به چه دلیل این همه اتفاق افتاده. و بعدش نمیبینم که فرزن در اسپانیا و یا در پرتغال که احزاب کمونیستی پرعظمتی داشته، الان عرشبت آقای کاریلو که فرزن حزب کمونیست اسپانیا ببین چه عظمتی داشت، الان کجاست؟ اون وقت جنبشی به وجود میاد، جنبش خودجوشی، پودموس، که یه نفر به اسم یه جوانی به اسم ایگلسیاس در یونان، به همین ترتیب سیریزا در ایتالیا، هر شبت که یه نفر به اصطلاح که به نوعی به اصطلاح کمدیانه، اون چیز جنبش پنج ستاره رو به وجود میاره. در خود امریکا چی؟ یه دفعه حزب کمونیست نیست، آقای چی؟ آقای ساندرز میاد. در واقع این عزیز در این حال پدیده‌های جدید رو نمی‌بینه. موقعی که آدم توی همون چارچوب قرن بیستمی باقی بمونه، در واقع در یه حالت دینایل، یعنی انکار، هنوز توی همون باغ میمونه و در همون چارچوب در همون قفس، در حالی که اتفاقات عظیمی افتاده و این راه‌های جدیدی برای ما باز میکنه. در قفس موندن قرن بیستم ما رو به جایی نمیرسونه. در حالی که باید ببینیم جنبش‌های جدیدی که به وجود اومده چطور به جای اینکه یه نفر مثل آقای فرزند حالا فلانی در یه زیرزمینی در لندن تصمیم بگیره یه حزب درست کنه و میاد عضوگیری میکنه، در حالی که الان جنبش ها به وجود میان رهبران خودشون رو درست میکنن. یکی از بینندگان برنامه که هنرمند هستش دقیقا اینو از دید لئونارد داوینچی برای من امروز صبح من فرصت نکردم یادداشتش بکنم که تو جنبش ها باید به وجود میان رهبری خودشون رو به وجود میارن و در نتیجه اون رهبر به طور طبیعی به وجود اومده، نه اینکه از بالا خودش تصمیم گرفته باشه که یه حزب درست بکنه. ولی از همه مهمتر دوباره برمیگردم به این قضیه، هدف مارکس عزیزان دوستان گرامی این نبوده که حزب به قدرت برسه، بلکه دلم میخواد هر شبت که این چند دقیقه که مونده میخوام این رو برای این که امروز من میخواستم از همین کتاب مزاروش هر شبت که این فصلش اشکال متغیر حاکمیت سرمایه که وضعیت روسیه شوروی سابق رو وسیعاً باز میکنه و بعد باز میکنه که لنین با چه مشکلاتی روبرو شده و با وجود آن که در دولت انقلاب صحبت از طبقه کارگر و قدرت‌گیری طبقه کارگر میکنه، بعدش زیرا لنین نمیتوانست امکان وجود تضاد عینی میان دیکتاتوری پرولتاریا و پرولتاریا را پیش بینی کند. دیکتاتوری پرولتاریا میفته دست حزب، در واقع دیکتاتوری پرولتاریا علیه پرولتاریا میتونه عمل بکنه که عمل کرد. به چه دلیل بود که شوروی از هم فرو پاشید؟ در برابر کارگر و زحمتکشا حزب ایستاده بود، یک مشت بوروکرات شکم گنده اون بالا بودن که خود من در اروپای شرقی اینا رو دیده بودم. یعنی در واقع به جای اینکه طبقه کارگر به قدرت برسه، بوروکراسی به قدرت رسید که جای سرمایه دارا بودن. کار و سرمایه تضادشون سر جاش موند. علت فروپاشی شوروی اینه. اصلا این عزیزان نمیخوان وارد این بحثا بشن، برای اینکه حالا همینطور که گفتم در حال انکارم به فکر میکنن که اگه وارد این بحثا بشن یکی اصلا فرو میپاشن. ولی باید ما این جرأت رو پیدا بکنیم که به خودمون نقد بکنیم. بنابراین او در مورد برخی از مسائل حیاتی هم از نظر اعمال قدرت دولتی و هم در محله رابطه قدرت دولتی با پرولتاریا اساساً موضع خود را پس از انقلاب اکتبر تغییر کرد، تغییر داد. یعنی زیر شرایط دلم میخواد اینجا اشاره بکنم حزب بولشویک از نظر فکری یک قفس درست نکرده بود. استیفن کوهن میگه تاریخ حزب بولشویک به مدت 17 سال عبارت از جنگ داخلی درونی و برخورد نظرها بود. در خود لنین هم همینطور آدم هایی مثل تروشکی، زینوویف، کامنر در برابرش می ایستادن تا 1928 که تمام اینا متوقف میشه و همه می باعث تبعیت می کردن. یعنی در واقع حتی تا زمانی که لنین زنده بود و بعدش تا 1928 به چیچ داشت حزب از نظر دیدگاهی یه قفس نبود، بعدم تبدیل به یه قفس شد و این عزیزان هنوز در اون قفس باقی موندن، در حالی که ما باید بیایم و تحلیل دقیقی بکنیم که چرا این همه اتفاقات افتاده، چرا انقلاب اکتبر با این شکست روبرو شده، چرا چین اونجوری شده، چرا ویتنام اونجوری شده، چرا کوبا اینطوره. باید بیایم به دنیای بیرون و با دید اولا موقعی که ادعا میکنیم که ما مارکسیست هستیم، خب این عزیزان مارکس رو بخونم. من در اول انقلاب به این عزیزان میگفتم شما مگه نمیگید لنینیست هستی؟ آیا لنین رو خوندید؟ کلنین در تزهای مستعمراتیش که بارها گفتم که توسط ژینوویف آوردنش در باکو، راجب آخوندها صحبت میکنه و میگه که اینا شعار ضد امپریالیستی میدن ولی از امپریالیست به مراتب مرتجع ترن. شما یا لنین رو نخوندید یا شما خودتون میذارید لنینیست. و ببینید چه اشتباه وخیمی که چه کارهایی رو از دست دادم، زیر شکنجه تیربارون کردم که حالا آدم خارای ضد بشری مثل فلاحیان بیان هارت و پورت بخونن و بگن آره دستمون درد نکنه. وقت من تمام این بحث رو بازم در هفته های آینده ادامه میدیم. هر چه بچه فرزاد جان، وقت من فرزاد جان خیلی ممنون. هر چه بچه عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و هر چه بچه بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی ادارت اجتماعی و سایت تلگرام میره که اونجا مطالبی غیر از برنامه هم هست. البته عزیزان از طریق دانشجو تیوی میتونن به توییتر برن و بعدم به سایت خودم mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.